ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه اول مهر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 22 سپتامبر 2012 میلادی. سلام، من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. به رسم همیشه این مجله رو هم با خبر شروع می‌کنیم و آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم نوشین. با سلام به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا. ارتش آزاد سوریه میگوید مرکز فرماندهی خود را از ترکیه به مناطقی به گفته این گروه آزاد شده در داخل سوریه منتقل کرده است. ریاض الاسد رهبر این ارتش این خبر را در فیلمی که برای رسانه‌ها ارسال شده اعلام کرد، بدون آنکه مشخص کند مرکز فرماندهی آن به چه نقطه‌ای در داخل سوریه انتقال یافته است. در همین حال خبرگزاری‌ها از ادامه درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان در حلب خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، آمریکا به 20 تن از کسانی که قصد داشتند همراه محمود احمدی نژاد به نیویورک بروند ویزا نداده است. این خبرگزاری میگوید برای 160 تن تقاضای درخواست ویزا شده بود تا رئیس جمهوری اسلامی را برای رفتن به اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل همراهی کنند، اما به 20 نفر از جمله دو وزیر، برخی مقام‌ها، خبرنگاران و تیم‌های حفاظت و تشریفات ویزا داده نشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه تهران را برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ترک کرد. این آخرین سفر و سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوران ریاست جمهوریش خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفت که در سازمان ملل متحد حاضر می شود تا پیام ملت ایران برای اصلاح مدیریت جهانی را برساند. فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه تهدیدهای اسرائیل را علیه جمهوری اسلامی ایران دشمنی دانست که به گفته او در نهایت به درگیری فیزیکی ختم می شود. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. وزیر راه پاکستان جایزه‌ای برای کشتن سازنده فیلم ضد اسلامی اخیر تعیین کرد و گفت که هر کس او را بکشد 100 هزار دلار از او جایزه خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، غلام احمد بایلور در پیشاور به خبرنگاران گفت که از برادران طالبان و القاعده‌اش می‌خواهد تا در این کار شریف مشارکت کنند. تظاهرات خشونت‌آمیزی که روز جمعه در پاکستان به دعوت احزاب اسلامی برای اعتراض به فیلم برگزار شد، 21 کشته بر جای گذاشت. دولت افغانستان روزنامه‌های پاکستانی را تریبون تبلیغات طالبان خواند و اعلام کرد که به این روزنامه‌ها اجازه فروش در افغانستان داده نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور افغانستان در بیانیه‌ای اعلام کرده که به ماموران پلیس دستور داده شده است تا تمامی نسخه‌های روزنامه‌های پاکستانی را از مغازه‌ها در ولایات مرزی نورستان، کنر و ننگرهار جمع کنند. و دو سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر به آنچه فشارهای تازه دولت ایران علیه دانشجویان نامیدند اعتراض کردند و این اقدامات را باعث ایجاد فضای ترس و پسرفت تحصیلی در ایران دانستند. در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است که میزان آزار و اذیت دانشجویان ایرانی از سوی دولت از اردیبهشت ماه اخیر شدت گرفته است.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته است دشمنی اسرائیل با اسلام و انقلاب ایران در نهایت به درگیری ختم خواهد شد. در گزارشی به این موضوع پرداخته ایم.
عوض شدن خط سیاسی و اظهارات آقای جعفری نشون میده که تحلیل اصلی و اساسی در تهران عوض شده.
سنای آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای بر تداوم فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران تاکید کرد. جزئیات بیشتر در این باره را خواهید شنید.
و
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم به همکاری با تروریست‌ها کرده است. در این زمینه هم گزارشی داریم که خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت که دشمنی اسرائیل با اسلام و انقلاب اسلامی ایران در نهایت به درگیری فیزیکی ختم خواهد شد. هفته پیش هم فرمانده کل سپاه پاسداران از حضور نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان خبر داد که با واکنش‌هایی در داخل و خارج از ایران روبرو شد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران که هفته گذشته نیز خبرساز شده بود در اظهار نظر روز شنبه خود گفت دشمنی اسرائیل با اسلام و انقلاب اسلامی ایران جدی است و اضافه کرد که این دشمنی در نهایت به درگیری فیزیکی ختم خواهد شد. پیشبینی این مقام عالی رتبه نظامی در جمهوری اسلامی تنها 3 روز پس از آن ایراد می شود که یک مقام ارشد نظامی دیگر ایران، احمد وحیدی وزیر دفاع، روز چهارشنبه خبر داد که ایران خود را برای یک نبرد بزرگ آماده کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران با اینکه گفت کسی جرأت حمله به ایران را ندارد، ولی در ادامه افزود که جنگ رخ خواهد داد، اما گفت اینکه کجا و کی باشد معلوم نیست. فرمانده سپاه پاسداران ایران توضیح نداد که آیا این گفتش به این معناست که جنگ ایران و اسرائیل در کشور دیگری رخ خواهد داد یا خیر، تنها اشاره کرد که انقلاب اسلامی مرز ندارد. علی آلفونه، پژوهشگر در بخش مطالعات دفاعی مؤسسه انترپرایز در آمریکا، درباره این موضوع که چه نشانه هایی باعث شده که فرماندهان سپاه پاسداران از حتمی بودن جنگ سخن به میان آورند، به رادیو فردا میگوید که بخشی از این نشانه ها تغییر در سیاست های جمهوری اسلامی است.
تا اندکی پیش فرماندهان سپاه پاسداران اصرار داشتند که مقامات اسرائیلی حتی جرأت حمله به ایران رو ندارند. عوض شدن خط سیاسی و اظهارات آقای جعفری نشون میده که تحلیل اصلی و اساسی در تهران عوض شده و از همین الان سردمداران جمهوری اسلامی و خصوصا فرماندهان سپاه سعی بر این دارند که ذهن مردم و اذهان عمومی رو برای حمله احتمالی دولت اسرائیل به جمهوری اسلامی آماده کنند.
شایعه قصد اسرائیل برای حمله به تأسیسات اتمی ایران یک سالی است که بالا گرفته و به ویژه در 2 ماه گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ایهود باراک وزیر دفاع این کشور بارها به ضرورت برخورد جدی با تهران اشاره کردند. این در حالی است که قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، بزرگترین حامی اسرائیل، بارها به این تهدیدهای اسرائیل واکنش منفی نشان داده و بر اعتبار راه حل دیپلماتیک در برخورد با جمهوری اسلامی تأکید کرده است. با این حال محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در گفته‌های روز شنبه خود ضمن حمله لفظی به اسرائیل دست کم 4 بار با اطمینان تکرار کرد که این جنگ بالاخره رخ خواهد داد. علی آلفونه، پژوهشگر در امور دفاعی، در پاسخ به این پرسش که چقدر وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است، به رادیو فردا گفت
به نظر میرسه که دولت اسرائیل واقعا قصد بر این داره که از اتمی شدن جمهوری اسلامی جلوگیری کنه، که البته این هم خیلی تعجبی نداره. نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات اسرائیلی تا کنون پافشاری کرده اند که اتمی شدن جمهوری اسلامی برای اسرائیل کاملا غیر قابل قبوله. پس این قصد رو دارن که سعی خودشون رو بکنند تا جمهوری اسلامی اتمی نشه. حتی اگر اتمی نشدن جمهوری اسلامی منجر به یک جنگ بین اسرائیل و ایران بشه، پس اسرائیلی ها تصمیم خودشون رو گرفتن. همزمان دولت آقای اوباما و ایالات متحده هم نمیتونه به خودش اجازه بده تا جمهوری اسلامی به یک دولت و قدرت اتمی تبدیل بشه، از این روی که اتمی شدن ایران همون از دست دادن پرستیژ ایالات متحده است.
اما این چندمین بار در کمتر از 1 هفته گذشته است که فرماندهان سپاه پاسداران ایران درباره وقوع یک جنگ در آینده نزدیک اظهار نظر می کنند. به غیر از اظهارات احمد وحیدی وزیر دفاع و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، روز جمعه نیز امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران گفت: شاید مدیریت شروع درگیری با اسرائیل باشد، اما مدیریت و ادامه درگیری، سطح برخورد و نقطه انتهایی جنگ را ایران تعیین می‌کند. این فرمانده ارشد سپاه افزود که در این صورت دیگر چیزی از به گفته او رژیم صهیونیستی باقی نخواهد ماند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سنای آمریکا روز جمعه با اکثریت قریب به اتفاق قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن بر تداوم فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران تاکید شده. اما تصریح شده که مفاد این قطعنامه به معنی مجاز شمردن حمله نظامی به ایران یا اعلان جنگ نیست. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قطعنامه غیر الزام آور سنای آمریکا روز شنبه با 90 رأی موافق و 1 رأی مخالف در ساعات پایانی کار سنا پیش از آغاز تعطیلات چند هفته‌ای کنگره آمریکا به تصویب رسید. بنابر این گزارش، این 1 رأی مخالف توسط سناتور جمهوری‌خواه رند پال به صندوق ریخته شد و او در مورد رأی خود توضیح داد که به باور او این قطعنامه بهانه‌ای برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران است. این قطعنامه جدید که متن آن از ماه پیش توسط 3 سناتور آماده شده بود، از ادامه فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر تهران تا زمانی که جمهوری اسلامی با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده و با بازرسان بین‌المللی همکاری کند، حمایت می‌کند. تصویب این قطعنامه در سنای آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از واشنگتن خواست تا برای ادامه رویکرد دیپلماتیک با ایران در زمینه مناقشه هسته‌ای ضرب الاجل تعیین کند، در حالی که به تازگی بنیامین نتانیاهو آشکارا آمریکا را به تعیین خط قرمز روشنی برای برنامه هسته‌ای ایران فراخوانده، آمریکا اعلام کرده که ضرب الاجلی برای ایران تعیین نخواهد کرد و این موضوع باعث ایجاد تنش میان سران دو کشور شده است. در 2 روز اخیر، رسانه‌های اسرائیل از تلاش محرمانه این کشور برای رفع تنش در مناسبات میان نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا خبر داده و گفتند که در چارچوب این اقدامات، یک هیئت بلندپایه اسرائیلی با مقام‌های از آمریکا گفتگو کرده است، در حالی که دولت آمریکا تاکید می‌کند هنوز راه‌های دیپلماتیک برای تغییر مسیر برنامه هسته‌ای ایران به پایان نرسیده. نماینده آمریکا در جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد که مذاکرات دیپلماتیک با ایران نیز تا ابد ادامه نخواهد یافت. سوزان رایس، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، در این جلسه رویکرد ایران در جریان مذاکرات را انکار، فریب و ردگم کردن دانسته و تاکید کرد آمریکا درگیر مذاکراتی بی‌پایان که هیچ نتیجه‌ای ندارند نخواهد شد، چرا که زمان دارد به هدر می‌رود.
بپردازیم به گزارشی از ایران. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گزارشی که روز جمعه 31 شهریور ماه منتشر شد، انگشت اتهام خود را به سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و شرکت آلمانی زیمنز نشانه گرفت. به گفته علایالدین بروجردی، آژانس با تروریست‌ها همکاری می‌کند و شرکت آلمانی زیمنز در تجهیزات اتمی ارسالی به ایران مواد منفجره کار گذاشته. بیشتر بشنویم از جان خاکزاد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگویی با تاکید بر شیطنت‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این سازمان را که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند، متهم کرده است که به گفته او هماهنگ با تروریست‌ها عمل می‌کند. به گفته علایالدین بروجردی، به همین خاطر تهران همواره نگاهی تردیدآمیز به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز بارها شک و تردید خود را نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز کرده است و حتی در موردی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به جاسوسی و درز دادن اطلاعات محرمانه متهم کرده است. آقای بروجردی با اشاره به گفته‌های مدیر سازمان انرژی اتمی ایران در نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین چنین نتیجه گرفته است که روشنگری‌های فریدون عباسی دوانی، مدیر سازمان انرژی اتمی ایران، بیانگر آن است که آژانس در اقدامی هماهنگ با تروریست‌ها عمل می‌کند. اشاره این نماینده مجلس به اظهارات عباسی دوانی در روز دوشنبه هفته گذشته در شهر وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که از وقوع انفجار در تأسیسات اتمی فردوی ایران در نزدیکی قم خبر داد. مدیر سازمان انرژی اتمی ایران پس از اشاره به این که انفجار در فردو باعث خساراتی هم شده است خبر داد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز بعد پس از انفجار خواستار بازدید از این تأسیسات شدند. علایالدین بروجردی همچنین کمپانی آلمانی زیمنس را متهم کرده است که به گفته او دستگاه‌هایی که برای فعالیت‌های هسته‌ای به ایران فروخته است حامل مواد منفجره بودند. به گفته آقای بروجردی قرار بود این دستگاه‌ها در زمان بکارگیری منفجر و تمام سیستم را مختل کند، اما به گفته او هوشمندی متخصصان داخلی باعث جلوگیری از این اتفاق شده است. فریدون عباسی دوانی نیز در گفتگوی با روزنامه عربی الحیات که روز پنجشنبه 30 شهریور ماه منتشر شد، مدعی شد که ایران در یک عملیات ضد جاسوسی و با هدف گمراه کردن MI6، سرویس اطلاعاتی بریتانیا، اطلاعات نادرستی را منتشر کرده و همین اطلاعات به گفته او بی اساس در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز انعکاس یافته است. به گفته آقای عباسی دوانی، همین اطلاعات غلط مبنای تصمیم گیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قرار گرفته است. به دنبال نفوذ ویروس مخرب استکسنت و دستکم دو ویروس دیگر در تأسیسات اتمی ایران که به روند فعالیت اتمی ایران ضربه زد و حتی بسیاری از سانتریفیوژها را از کار انداخت، جمهوری اسلامی بارها آمریکا و اسرائیل را به خرابکاری متهم کرده است. برای اطلاعات بیشتر در همین زمینه می توانید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گروه مخالف حکومت ایران آمریکا را متقاعد کرد که این گروه را از فهرست تشکیلات تروریستی بیرون آورد. این عنوان مقاله روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز است درباره تصمیم منتسب به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی این وزارتخانه. نویسنده این مقاله اسکات شین در گفتگو با چهره‌های شاخص آمریکایی، سخنگوی مجاهدین خلق به علاوه حامیان و مخالفان این تشکل و همچنین یک کارشناس، سابقه و ابعاد مختلف این تصمیم را بررسی کرده. بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، به ندرت میتوان در لابیگری های واشنگتن موردی را یافت که هدفی پیچیده از پشتیبانی گروهی از چهره های چنین شاخص برخوردار شود، یعنی از جیمز ووزلی و پورتر گاس رئیسان سابق CIA و لوی فری رئیس سابق FBI گرفته تا تام ریج مسئول کل امنیت آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، مایکل موکاسی دادستان کل آمریکا و جیمز جونز اولین مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا. به علاوه ژنرال‌های بازنشسته ارتش و سیاستمداران معروف هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا. به نوشته این روزنامه آمریکا 9 سال پیش بعد از حمله نظامی به عراق مجاهدین خلق را خلع‌سلاح کرد و مسئولیت امنیت اردوگاه اشرف را بر عهده گرفت. اما دست به دست شدن حفاظت این اردوگاه از آمریکایی‌ها به مسئولان عراقی 3 سال پیش از این در سال 2009 نگرانی مجاهدین خلق را در پی داشت، چرا که دولت عراق که شیعیان در آن اکثریت دارند مناسبات نزدیکی با ایران دارد. در این مدت در رویارویی‌های مأموران مسلح عراقی با مجاهدین خلق از جمله بر سر تخلیه اردوگاه اشرف 49 نفر کشته شدند. با این همه مسئولان سازمان مجاهدین خلق در این 3 سال به نوشته نیویورک تایمز به کندی با برنامه سازمان ملل برای تخلیه اشرف همکاری کردند. نویسنده در جای دیگری می‌افزاید گرچه همه حامیان آمریکایی مجاهدین خلق پول دریافت نکردند، اما برخی از آنان برای حضور در تظاهرات مجاهدین خلق در پاریس به علاوه مخارج دیگر از 15 تا 30 هزار دلار دریافت کردند. از جمله ادوارد رندل، فرماندار پیشین پنسیلوانیا از حزب دموکرات آمریکا، در بهار گذشته اعلام کرد مجموعاً 150 تا 160 هزار دلار بابت سخنرانی از مجاهدین خلق پول گرفته است. فلیپ کرالی، معاون سابق وزارت خارجه آمریکا، از 3 سال پیش تا پارسال هم میگوید برای سخنرانی‌هایش از مجاهدین خلق پول گرفته و دلیل او یکی خارج کردن آنها از عراق به سلامت و اهمیت استراتژیک ایران برای آمریکا بوده است. به نوشته نیویورک تایمز، سازمان مجاهدین خلق در دهه‌های 1970 و 1980 علیه حکومت شاه و بعد علیه حکومت روحانیون که او را سرنگون کردند به اقدامات تروریستی دست زد و چند آمریکایی هم از قربانیان این سوءقصدها بودند. به نوشته این روزنامه، شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، میگوید جای داده شدن مجاهدین خلق در این فهرست هدیه‌ای به حکومت روحانیون بوده و کمک بزرگی به ادامه حیات دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران کرده است. خروج مجاهدین خلق از فهرست تروریستی آمریکا با استقبال دانا رارا باکر، نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا در کنگره آمریکا روبرو شده، یعنی همان نماینده‌ای که اخیراً از دولت آمریکا درخواست کرد از پیوستن آذربایجان ایران به جمهوری آذربایجان پشتیبانی کند، برعکس شورای ملی آمریکاییان ایرانی که میگوید با این تصمیم سازمان مجاهدین خلق حملات تروریستی را از سر خواهد گرفت و احتمال جنگ با ایران افزایش می‌یابد. اما کریم سجادپور، کارشناس امور ایران در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی، به نیویورک تایمز میگوید اهمیت مجاهدین خلق از آنچه حامیان و مخالفانش ادعا می کنند کمتر است و می افزاید خروج مجاهدین خلق از فهرست تروریستی تغییری در روابط آمریکا و ایران نمی دهد و به گفته او این مناسبات خصمانه باقی خواهد ماند و مجاهدین خلق نیز فرقه حاشیه‌ای با جذابیت بسیار محدود در میان ایرانیان باقی خواهد ماند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید، اما پرسش روز رادیو فردا هم در همین رابطه است. شما درباره خروج نام این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی چه فکر می‌کنید؟ رادیو فردا جایی هست که نظرات شما رو درباره این موضوع پخش می‌کنه. با این شماره تلفن تماس بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از راه‌اندازی اینترنت ملی در ایران انتقاد کرده و جمهوری اسلامی را یکی از دشمنان اینترنت نامیده. در این بیانیه آمده هدف از اجرای این طرح جلوگیری از اطلاع رسانی آنلاین و کنترل وبنگاران و مدافعان حقوق بشر است. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
اینترنت ملی اینترنتی است پاک شده از هر گونه انتقاد سیاسی، اجتماعی و مذهبی. این توصیف سازمان گزارشگران بدون مرز از اینترنت ملی ایران است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده نوشته که اینترنت ملی چیزی نیست جز یک شبکه مهار شده، بی‌محتوا و تحت کنترل شدید. در این بیانیه آمده که اینترنت ملی ابزاری است برای نشان دادن افتخارات رهبران جمهوری اسلامی که برای شنیده شدن صدای مخالفانشان هیچ فضایی قائل نیستند. به گفته گزارشگران بدون مرز، با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که دو شبکه اینترنت ملی و جهانی در کنار هم فعال خواهند بود، اما این نگرانی وجود دارد که در دراز مدت کاربران ایرانی از اینترنت جهانی محروم شوند. این نهاد بین‌المللی می‌گوید اینترنت ملی به مسئولان جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که در مواقع بحرانی دسترسی شهروندان را به اینترنت جهانی قطع کنند. و این در حالی است که نهادهای دولتی تحت هر شرایطی امکان دسترسی به اینترنت جهانی را خواهند داشت. گزارشگران بدون مرز در ادامه میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی هزینه استفاده از اینترنت ملی را کم می‌کنند و از سوی دیگر هزینه اینترنت جهانی را افزایش می‌دهند تا برای کاربران داخلی اینترنت ملی اینترنتی ارزان و پرسرعت باشد. گزارشگران بدون مرز هدف اصلی اجرای طرح اینترنت ملی را مهار بیشتر اطلاع رسانی آنلاین و تحت نظر قرار دادن وبنگاران و مدافعان حقوق بشر می داند. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند دلیل راه‌اندازی اینترنت ملی جلوگیری از خطرات استفاده از شبکه جهانی، حفاظت از اطلاعات و حفاظت از حملات سایبری است. مقام‌های ایرانی طی یکی دو سال اخیر آمریکا و اسرائیل را به انجام حملات سایبری به خصوص علیه برنامه اتمی ایران متهم کردند. به گفته گزارشگران بدون مرز اجرای طرح اینترنت ملی از سال گذشته آغاز شده است. رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم دو هفته پیش اعلام کرد که مرحله اول اجرای طرح اینترنت ملی تا پایان شهریور ماه تکمیل می شود و به این ترتیب در تمام استانها شبکه اینترنت ملی برقرار خواهد شد. علاوه بر اینترنت ملی، جمهوری اسلامی سامانه ای را برای پست الکترونیکی یا ایمیل ملی هم راه اندازی کرده و کاربران ایرانی را تشویق می کند که به جای جیمیل و هاتمیل از ایمیل ملی استفاده کنند. البته برای ثبت نام و داشتن ایمیل ملی، دادن اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، کد ملی و آدرس و شماره تلفن کاربر اجباری است. گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای سرکوبگر در عرصه اینترنت است و در فهرست کشورهای دشمن اینترنت قرار دارد.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. با هم گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برادرش از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر است که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از سال 86 در این زندان محبوس است. اما دختر این زندانی 60 ساله میگوید مادرش هیچگاه فردی سیاسی نبوده و تنها در این سالها چند باری با برادرش در زندان رجای شهر ملاقات کرده است. زهرا یا محبوب منصوری خواهر محمد علی منصوری است. او در خرداد ماه سال 90 با هجوم ماموران اطلاعاتی امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. 20 روز پس از بازداشت خانم منصوری که از بیماری سر رنج می‌برد، او توانست در تماس تلفنی کوتاهی با همسرش خانواده‌اش را از وضعیت خود باخبر سازد. خانم منصوری بیش از یک ماه و نیم در بندهای امنیتی زندان اوین بازجویی می‌شد. خانواده خانم منصوری در 90 روزی که این شهروند 60 ساله بازداشت بود، از دلیل بازداشت، اتهام و دلیل ادامه نگاهداری او در شرایط بازداشت و ادامه بازجویی‌هایش بی‌خبر بودند. زهرا یا محبوب منصوری به اتهام دست داشتن در بیرون آوردن و انتشار ویدیویی از محسن دگمچی، زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان رجای شهر که پس از ابتلا به بیماری سرطان پانکراس درگذشت، متهم شده است. آقای دگمچی از بازاریان تهران بود که به اتهام کمک به خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در شهریور ماه سال 88 بازداشت و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. در میانه تحمل این حبس، حال جسمی آقای دکمچی که به بیماری سرطان مبتلا بود، رو به وخامت گذاشت و او در نهایت در نخستین روزهای سال 90 در زندان درگذشت. در ویدیویی که خانم منصوری متهم به خارج کردن آن از زندان و انتشار آن در اینترنت شده، آقای دکمچی به سختی از وضعیت جسمی به گفته خود خرابش میگوید. او در آن ویدیو از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که بر سر درمان بیماریش وجود دارد سخن می‌راند. زهرا یا محبوب منصوری در مرداد ماه سال 90 با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شد. خانم منصوری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. این حکم 7 سال زندان خانم منصوری در دادگاه تجدید نظر به 2 سال حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی تغییر یافت. زهرا یا محبوب منصوری در حالی که به بیماری سر مبتلا است و به سفارش پزشکان معالجش باید در فضای دور از استرس زندگی کند و داروهای خود را به صورت مرتب و دوره‌ای استفاده کند، در شهریور ماه سال 91 برای سپری کردن محکومیت خود به زندان فرا خوانده شد.
با برنامه ملاقات از همکارم آرش حسن نیا به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه رادیو فردا باشید. ضمن اینکه آخرین خبرها رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 30 دقیقه دیگه و آخرین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان.